بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به علم انساب و نظائر علم انساب، مثل اشعار و ادبیات و امثال اینها، که ممکن بود کسی بگه که محذوری داره و منعی در بابش وارد شده. این حدیث را که عمدتاً عرض شود که شاید یک حدیث باشه با نقل ها و چیزهای مختلف، اینو عرض کردیم، یه مقداری بعضی نکات مدلولی و محتوائیش را شفت نکتهی بود عرض کردیم. یکی دو نکته دیگه هم تکمیل بکنیم اون بحث قبل را. در همین کتاب در صفحه 73 فکر کنم باشه، بله، در صفحه 73، چون ذیل این از شود که حدیث، همون حدیث مشهور انما العلم ثلاثه آمده بود، در این کتاب العلم و الحکمه فی الکتاب و السنه صفحه 73 فصل چهارم این حدیث ذیلش آمده، و سندهایی که نقل کرده اینا میخواستم اشاره بهش بکنم. این ذیل رو که اینجا حدیث 264 صفحه 73 هست، اینجوری داره که انه صلی الله علیه و آله و سلم انما العلم ثلاثه آیه محکمه او فریضه عادله او سنت قائمه و ما خلاه نفه و فضل. این رو ایشون ارجاع دادن، از ارجاع معلومه که حدیث این ذیل فقط در شیعه و سنی هر دو نقل کردن. منابعی که اینجا دادن از کافی و تحف العقوله، در کافی از امام کاظمه، ولی در تحف العقول که با همون صدریست که نقل کردیم، ولی در تحف العقول ذیل تنهاست و از امام صادق سلام الله علیه، این که دو منبع شیعه. اینجا خب ارجاعات خوبی اینه که منابع عامه هم را ذکر کرده، از سنن ابی داود و ابن ماجه و مستدرک صحیحه اینم نقل کرده، که همشون برمیگرده به عبدالله ابن عمرو ابن عاص. عمرو ابن عاص همینجور دیگه تاریخ دیدی دیگه، دو تا پسر داشت، که عبدالله که عبیدالله. جالب اینه که در تاریخ هم نقل شده وقتی که نامه معاویه به او رسید برای عزیمت به شام، این دو تا برادر با هم اختلاف داشتند. خیلی جریانش مفصله، یکیشون منع میکرد پدر را و یکی ترغیب میکرد پدر را به اینکه برن شام. حالا نمیدونم عبدالله اون خوبی بود که برادر خوبه، فکر کنم که منع میکرد، حالا یکیشون منعش میکرد یکی ترغیب میکرد، یکی میگفت این راه چیه. به هر حال اینا در منابع عامی هم همه از این عبدالله بن عمرو بن عاص، حالا ظاهرا مثلا خودش مستقیم از پیغمبر یا حالا از پدرش نقل کرده. میخوام بگم این ذیل حدیثی است که عام و خاصه هر دو نقل کردن. این نسبت به عرض کنم که ذیل نسبت به صدر حدیث هم اینجا آمده در صفحه 297 اینجا آمده، که اون صدر حدیث هم، حالا منظور اینه صدر حدیث هم باز همونطور که از این صفحه 297 حدیث 12-18-1218 نقل کرده، باز نشون میده که اون صدر هم چی است، هم از خاصه نقل شده هم از عامه نقل شده. توجه فرمودید؟ حدیث، سه تا حدیث در اینجا یا چهار تا حدیث در اینجا با همین بحث ارتباط داره. باب ما لا ینفع است که داره، که علم النسب علم لا ینفع و جهالت لا تزور. عامه باز نقل عامی داریم که زید ابن اسلم نقل کرده، قیل یا رسول الله ما اعلم فلانن، که میگه به یکی گفتیم که چقدر فلانی عالمه، حضرت فرمود به چی؟ قالو به انساب الناس، قال علم لا ینفع و جهالت لا تزور. این یک نقله. نقل دیگه ابو هریره داره که همین جریان ورود حضرت در مسجد آمده، با یک اندک اختلافاتی، مثلا اینجا داره که اعلم الناس به مختلف فیه العرب، این اختلافاتی که مثلا عرب دارن. به هر حال اینم از این. بنابراین هم صدر هم ذیل این حدیث علاوه بر اینکه شیعه نقل کردن، عامه هم هر دو اینا رو نقل کردن با سندایی که عرض کردم. اینم این نکته از نظر چی. خب ما قبل از اینکه حالا بحث دلالی رو چی بکنیم، این بحث سندیش هم رو اشاره بکنیم و بعد بریم تو بحث دلالی. این نکات پیشرفگانی که گفتیم 5-6 تاش مربوط به دلالت بود، این نکته اخیر که سند هم شیعه نقل کردن هم خاص هم عامه سندی بود. و اما اصل اعتبار این سند، اعتبار این سند فقط توجه به این داشته باشید که اون ذیل را که آیتون ثلاثه، انما العلم آیتون ثلاثه، اون ذیل علاوه بر این که از امام کاظم نقش شده از امام صادق هم نقش شده، ولی اون صدر فقط همون در منابع ما همه به امام کاظم سلام الله علیه میرسه، در منابع عامه به ابو هریره رو عرض کنم که اینا میرسه. اینم از شود که سند. حالا سند ما همه گرچه در امام کاظم ان آبایی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم نهایتا به حس پیغمبر میرسه. بله از شود که البته این که میگیم به پیغمبر میرسه به این معنا که داره ان آبائهی قال دخل رسول الله، این قاله که مثلا امیر المومنی قاعدتا با نحب میکنه اینجوری بسه. یه جای دیگه هم داره که امام کاظم همینجوری بدونی که داره باشه مثلا ان آبائهی داره دخل رسول الله، که قطعا بازم اون نظر ظاهری سلسلش میشه همون ان آبائه. اما از نظر سند، از نظر سند در اینجا داره که از کنم سندی که در وسائل نقل کرده اینه محمد، یعنی در کافی هست محمد ابن یعقوب ان محمد ابن حسن و علی ابن محمد ان سهل ابن زیاد ان محمد ابن عیسی ان عبید الله ابن عبد الله دهقان ان درست الواسطی ان ابراهیم ابن عبد الحمید. این سند رو ما اگر بخوایم چی بکنیم، عرض شود که یکی سهل ابن زیاد هست که محله بحثی است که ملاحظه کردید در بحث های رجالی اونها سهل محل اختلافه که آیا قابل تصحیح هست یا نیست، چون توثیقی نداره گرچه رجل معروف و شناخته شده و پر حدیثی است، بعد از طریقی که مثلا آقای تبریزی میگن یا بحث های چی تصحیحش کرد. یه بحثی در مورد محمد ابن عیسی ابن عبید یقتینی است که اونم بحث مبسوطی داره که آیا درسته یا درست نیست و ما اونو درست میدونیم، آقای خویی هم اونو تصحیح کردند و اینها، آقای تبریزی قبول ندارن، چون این حال هر کدوم بحث های خیلی مبسوط مبنایی داره که من واردش نمیشم. ان عبیدالله ابن عبدالله دهقانه، این عبیدالله ابن عبدالله ابن دهقان کسیست که در همه این سندهای سه چهارگانه شیعی و خاصه همه در سلسله میرسه به عبیدالله ابن عبدالله دهقان درست ان عبدالحمید ابن عبدالعلا، یعنی از اینجا به بعد دیگه مشترکه تو همه اسناد. تا قبل از عبیدالله ابن عبدالله دهقان یه تفاوتهایی داره، بعضیش هم قابل اصلاحه، توجه کردید؟ منتها از عبیدالله ابن عبدالله دهقان درست واسطی ابراهیم ابن عبدالحمید نیست، تا مشترک در هر سه چهار سنده. وقت این سه نفر عبیدالله ابن عبدالله دهقانش هیچ راهی برای تصحیح نداره، علتش هم اینه که نجاشی تضعیفش کرده، شیخ اونو همینجوری اسمش بردنش نگفتن، نجاشی میگه به ذواب ضعیف. اینه که این سند این به خاطر عبیدالله ابن عبدالله دهقان، عبیدالله ابن عبدالله دهقان، این تضعیف میشه، نجاشی او رو تضعیف کرده و قابل تصحیح نیست. ولی زالا اون بقیه رجال رو دیگه بحث کردن هم خیلی اهمیتی نداره. البته حالا اجمالا فقط اشاره بکنم که درست ابن منصور درست از ثقات صفوانه، بر اون مبنایی که ما قبول داریم ثقات صفوان میشه و قابل تصحیح است. عبارتی که درست توثیق خاصی نداره. درست واسطی توثیق خاصی نداره. آی خویی اونو از طریق رجال کامل زیارات درست میکنن که ما اونو قبول نداریم، و ولی از جهت این که از ثقات صفوانه به نظر ما درسته. درسته صحیح موثقه. ما ثقات ابن ابی عمیر و صفوان و اینها رو قبول داریم. عرض کنم که اون ابراهیم و عبدالحمید هم یه جای دیگه هم در یک از حدیث های دیگه داشتیم، آدم درست و توثیق شده. خب ما به دلیل این که در این سه چهار نقل همه جا عرض کنم که عبدالله ابن عبدالله دهقان نهایتا واسطه نقل حدیثه و اون تضعیف داره، این حدیث رو معتبر نمیدونیم. حالا نقل های دیگه، البته مثلا یه نقل دیگه داره، ابن ادریس عن البرقی عن محمد ابن عیسی عن الدهقان، یعنی عبده. خب اینا قبلیاش درستن. ابن ادریس از محمد ابن خالد برقی نقل میکنه ثقه است، از محمد ابن عیسی ابن عبید با ثقه است، بعدش هم اون درست و ابن عبدالحمید درسته. مثلا در وسائل در بهار اون صفحه که دادیم نقلی که از سرائر داره همشون درستند، غیر از خود این عبدالله ابن عبدالله دهقان با مبانی که ما اتخاذ کردیم. چند تا دیگه هم داره، اونا قابل چی هست. مثلا در سرائر داره جعفر ابن محمد ابن سنان، اون جعفر ابن محمد ابن سنان هم باز توثیق نداره، فقط از رجال کامل زیارته که مورد قبول نیست. رجال کامل زیارت آقای خویی اونها معتقد بودن که اول رجال کامل زیارات داره، که هرچی من در این باب نقل میکنم برش اعتماد دارم در این کتاب، و بنا دارم که چیزهای صحیح و معتبر را نقل بکنم. اینو دلیل گرفتم برای اینکه همه کسانی که در این کتاب هستن رجال موثق بودن. در واقع به نحو عام داره ابن قلوه داره تصحیح میکنه و توثیق میکنه همه رواتی که در سلسله احادیث اون کتاب قرار گرفتن. این قدیم مطرح بود، معمولا دیگه اینو کنار گذاشته بودن. آقای خویی در این مقطع اینو زنده کرد، خیلی هم روش واستاد و بعدم بر اساس نظر ایشون چند تا کتاب نوشته شده، رجال قلوبه رو استخراج کردند و اینها. اواخر خود ایشون از این برگشتن، دیدید دیگه. من یادمه که در سال تبریزی میرفتیم، مثلا اوائل انقلابونو میرفتیم، خب خیلی روی رجال کامل زیارت بحث میشد. همون وقت با عراق هم رابطه قطع بود و نمیشد. بعد یه نوشته از ایشون آمد که دستخط ایشون بود که من در باب رجال کامل زیارت نظرم برگشته. حالا بحث کامل زیارت رو کتاب بحث شده، اواخر دیگه اومده تو این تجدید چاپ های این کتاب ها ظاهرا اومده باشه، نمیدونم. بله، چند تا کتاب راجع به نوشته شده. حالا راجع به رجال کامل زیارات من فقط طرح بحث کردم. اجمالا هم چند قول در رجال کامل زیارات هست. حالا چون سوال کردید اقوال را من عرض میکنم. چند قول در رجال کامل زیارات هست. یک قول که آقای خویی اوائل داشتن اینه که ایشون یه توثیق عامی روی همه رواتی که در احادیث کامل زیارات آمده، یه توثیق عامه. این یک نظره. یک نظرم دقیقا نقطه مقابلش که اصلا میگه از این توثیقی به هیچ نحو استفاده نمیشه. این دو رأیه که رأی مشهور قدیم همون عدم توثیق بوده، یه رأی اولم رأی آقای خویست و بعضی از اخباری ها توثیق عام مطلق یا عدم توثیق، استفاده توثیق از اون کلام کامل زیارات مطلقا. این دو قوله. قول سوم که بعضی جا مرحوم شهید صدر با اون گرایشی پیدا کردن اینه که اون رجال بلا واسطه اش توثیق دارند. احادیثی که اون را اولین راوی که داره ابن قلوه از اون نقل میکنه، اون مورد وثوق توثیق قرار گرفته، مشایخ بلا واسطه شون. نظیر این که در نجاشی ما یه توثیق عام داریم که نجاشی میگه من از هر که نقل میکنم، این اون بلاواسطه هم توثیق داره، بلازم میگن رجال نجاشی، مشایخ نجاشی توثیق دارن. حالا اینجا هم نظیر اون در اینجا قول سومه که بلاواسطه ها توثیق دارن. این سه قول. قول چهارم که آیه تبریزی گاهی به این تمایل داشتن، قول چهارم اینه که ایشون در واقع مدلول کلام ایشون این است که مضمونی که در هر بابی میاره اون مورد اعتماد ایشونه، اون مضمون در هر باب حداقل یک حدیث معتبر هست، در هر باب حداقل آخرشون ابواب داره، ثواب زیارت امام حسین، ثواب نمیدونم چی ابواب داره، صد و مثلا خورده باب داره، هر بابی مضمونی که در اون باب اومده مورد اعتماد ایشون هست، در واقع یکی از اون احادیث داره توثیق میشه، مثلا 5 تا روایت یکیش معتبره. مضمون مدلول کلام علوه اینه که یکی از احادیث هر باب معتبره. خب این چه ارزشی داره؟ ارزش خیلی نداره، برای اینکه برای ما علم اجمالی داریم، 10 تا روایت یکیش معتبره، کدام؟ هیچ نمیدونیم. اعتبار این عرض کنم که ارزش این توثیق اینه که ابوابی که یک حدیث داره، ابوابی که یک حدیث داره روات اون حدیث همه میشن معتبر، که داریم مثلا در 15 تا باب شاید در 20 تا بابی داریم که یک حدیث داره، اون وقت اون یک حدیث چون باب کل باب یک حدیثه، این مضمون هم ایشون داره توثیق میکنه روات مزامینی که نقل میکنه، منطقه در حد یک حدیث حداقل رو میگیریم، چون اون باب ها یک داره، یک حدیث داره، روات اون ابواب یک حدیثی مورد توثیق قرار میگیرن. این قول چندم؟ چهارم شد. این 4 قول در رجال کامل زیارات، همه این 4 قول هم برمیگرده به اینکه اون چند تا سطری که در مقدمه رجال کتاب کامل زیارات هست اونو چطور معنا بکنی؟ همه این به اون برمیگرده که 4 تفسیر از اون کلام به عمل آمده، مولد این 4 قول شده. حالا شو سوال کردی من مطرح کردم. نجاشی کلام صریحی داره، خیلی روشن و صریح و بدون دغدغه، ولی که بله میگم اساتید من مشاهده شده خیلی روشن و بی درد سر داره، نه اینکه حالا صریح بدون هیچ بحثی باشه، ولی خیلی روشن و واضحه، اونم محل بحثه، اونم محل بحثه، ولی اونجا داره مشایخ، ولی ایشون میگه کل ما رویته فقط مثلا رویته عن الثقات مثلا اینجوری، یا عرض کنم که حالا من فاصله شده این عبارت یادم رفته دیگه، یه تعبیری است که بله تفسیر برداره، بله عرض کنم که تو این توصیق های عام یکیش کامل زیاراته، یکی تفسیر قمیه که اونم همینجوری عبارت مجمل کلی اینجوری داره، و همینجور در من لای حضور اونجا هم همین دی اخباری ها کل روایت من لای حضور رو قبول دارم، برای که میگه من همه این رو هرچی اینجا نقل کردم بین خودم و خدا حجته و مورد اعتماده، که البته اینو خیلی زود جواب میدم، میگم برای او بین خودش و خدا اعتماد بوده، ولی برای ما وقتی بررسی کردیم دیدیم نیست. این کتاب کامل زیارت هم یه چیزی داره که یک تفسیرش نزدیک میشه به همون مقدمه من لا یحضر، یعنی چیزایی من نقل میکنم که برای خودم معتبره به مورد اعتمادمه، حالا چه مبنایی داشته که مورد اعتمادش قرار گرفته، مبنا شد با ما فرق داره، بحث نظری میشه، ولی بعضی هم میگن نه حسیست داره توثیق میکنه. این 4 نظر در رجال کامل زیاراته. اون چه که مسلمه اینه که ما اون دیدگاه قدیمی آقای خویی را قبول نداریم، حالا یه مقدار تو این تفاصیل جای تأملات داره، من خودم هم حرف نهایی ندارم، نظرم نهایی نیست، و به هر حال جعفر ابن محمد ابن سنان از رجال کامل زیارات هست و ما اون رو قبول نداریم، ثقات توثیق عام دیگه هم نداره، ولی اون ضعیفه. اما ما حالا روی رجال دیگه هم مبسوط بحث نکردیم، به خاطر اینکه عبیدالله ابن عبدالله دهقان مشترک تو همه این احادیثه و این نه تنها توثیق نداره بلکه نجاشی او رو تضعیف کرده، حالا این روایت از نظر سندی ما نمیتونیم بهش تکیه بکنیم. اون زیل هم که نمل علم سلاستون آیت و محکمه، اونم سندش در یک جا دو جا دو نقلی که ما داریم در حدی که الان میدونیم، یکی همین است که الان نقل کردیم که سندش چی نیست، یکی هم جدای از این هم، این نمل علم سلاستون آیت و محکمه جدای از این هم نقل شده، خطور جدای از این هم از کنم که از امام صادق نقل شده در توحف العقول، که اونجا باز مقطوع است، مرفوع است، چی نداره. توقف العقول از مشکلاتش همینه دیگه. برای این ذیل هم برای ما عرض کنم که ثابت شده نیست. حالا اگر می‌خواستیم اونجوری که آقای ریشری اینجا با اون حدیث برخورد کرده، ممکنه کسی بگه که یه حدیثی که اینقدر اختلاف روش و بیمن آخرش هم نمی‌فهمم چی می‌خواد بگه نداره. ولی خب نه، حدیث ما به این وجه نمیتونیم هیچ حدیثی رو رد بکنیم. خب سندش درست نیست. میخوام بگم با این شواهدی که ایشون آورد اینجا این مبالغه داره. اطلب العلم من المهد الى اللعد رو میدونم. ما نه، ما این سند نداریم. نه نه، بعد ندرست میره کنار دیگه. از این سندی ما قابل اعتبار نیستیم. حالا دلالی، دلالی هم یه بحثی روش در موردش. بله دیگه، چی خیلی عبت حالا تمرین بالاخره ممکنه کسی بیاد بگه که چند بار شما اینو مطرح کردی آقایچی، اینو خیلی سخت نگیری. ممکنه الان همینجا یه مبنایی کسی بیاد بگه آقا این روایتی که شهرت داره، توجه کردید روایت شهرت داره و چند نقل و سند نقل شده، هم عامه نقل کرده هم شیعه نقل کرده و با این شهرت، نه حجت، ممکنه کسی بیاد بگه حجت داریم، شهرت همین شهرت جابر ضعفه. الان بعضی آرا هست اینجور میگه شهرت روایی جابر ضعف سنده، روایت میشه معتبر. وقت باید بیا بحث دلالی بکن. وقت ما هم که تو علم که فتوا که کسی میخواد بده مسئله بگید و بره، میخواد بحث بکنیم. ممکنه شیبه بحث فقهی، آره دیگه شیبه بحث فقهی اینه که روی موانی مختلف بحث میکنن، جای علمه، تحقیقه. میگه ما اگه این پیشفرضا بپذیریم وقت ببینیم این چی به کجا میرسه. ما الان روی پیش، ما خودمون این پیشفرضی نداریم، این سند رو معتبر نمیدونیم. ولی اگر بیاییم پیشفرض اون کسانی که میگن شهرت روایی جابر ضعف سند بگیریم، اون وقت میشه معتبر. کما این که بله من اینجور میگم، شما ممکنه که خب این یک. و یه بحث های جدی وجود داره که حالا با بحث های روشن فکری امروز هم کمی نسبت داره. ما ممکنه در این توثیقات، تضعیفات و دلالت ها به خاطر وجوه هفتش دهگانه ای که در نظر هست ممکنه به یک انسداد برسیم. بعضی هم گفتن اینا، آره یه ممکنه، این یه تئوری است که همچنین خیلی باطل نیست، من نمیگم معتقده بشه هستم. ولی و اگر به اون انسداد برسیم اصلا همه این روایاتی که ما داریم میشه معتبر، توجه کرده، همه اینا میشه معتبر و اون وقت خودش داستان دیگه میشه. بالاخره میخوام بگم راه‌های مختلفی برای حتی توز قبول این نوع روایات هم هست. البته اینجا از نظر که عبیدالله ابن عبدالله دهقان تضعیف شده یه مقدار روایت میره کنار حسابی ها، خیلی غیر از اون جاهاییست که مثلا رجالش رجال کامل زیاراته یا توثیق ام صفوانه که خیلی جدی بحثه الان. و ولی باز هم از باب شهرت روایی ممکنه کسانی این رو بپذیرن. بحث میکنم. بله ما موارد زیادی داشتیم آقای وحید رو با توی عامی رو میگرفت کلی روش بحث میکنم. بله آقای این یه نکته هم توجه داشته باشید که مرحوم بروجردی که و پیروان مشرب ایشون که به کتب فقهی عام و روایاتشون توجه میکنن، نه فقط از نه از باب این است که اونا رو قبول دارند، بلکه از باب اینه که اونا زمینه ای میدونن برای فهم روایات خودمون. از این بابه که اون رو بحث میکنه که ببینیم مدلولش چیه. چون
اگر اونجا حرفی ندادن مثلا شیعه نداشتن، مثلا اون قبول داشتن،
نه نه این کلیت و اطلاق هم اونا اینو نمیگن. آقای بروجردی عمدتاً پرداختشون به اونها پرداخت زمینه ای فهم روایاته، میگن بستری فراهم میکنه که ما روایت خودمون رو بهتر بفهمیم. آره قرینه، یعنی زمینه فهم روایات معصومینه، تا جایی که زمینه فهمه. چون اینها چون روایات ما ناظر به اون فضای فقه عامه است و فضای حدیث اونهاست، ما برای شناخت این فضا اونا رو باید بفهمیم. در این حد چه ذره بیش از اینش که اینجوری نیست که آقای بولی چرا همینجوری؟
اگر حاشیه
نداشتن
معلوم میشه متن قبول
داشتن. نه نه، اینو به این شکل نمیگن که اونو قبول داشتن، به این سادگی نیست. نه، چون حاشیه بوده باید ببینیم اونا چی میگن.
البته ثابت بشه که درسته، ولی اگر ثابت شد که فقه حاکم
اینو میگفت، نه آقای بروجدی میاد رو به قواعد عامه فقه خودمون رجوع میکنه، نه اینکه بگه اونها اینو گفتن ما هم قبول داریم. نه، این کار نمیکنه، قواعد عامه خودمون رو اعمال میکنه. نه اینجور نیست. هر شاید که اینا بذاره سندی دیگه، حالا یه مقدار بحث کامل زیارات رو گفتم، چهار تا قول رو بگیم تو دستتون باشه، موضوع حالا یه وقت دیگه میشه. سند اصول کافی یعنی چی؟ آره سندی که اصول کافی هم نخواه. آره نه چی کردیم، عبیدالله ابن عبدالله دهقان داریم، همه سندهای یه شخص به یه شخصی میرسه که اون چیه؟ تو تضعیف نجاشی داره، هم کافی، هم سرائر، هم عمالی، همه اینا. قوالی هم که اوزیل، قوال لعالی هم که سندش اصلا مقطوع است. تو سه چهار تا کتابی که نقش شده همشون به یه جا میرسه و چی نداره، یکیش هم که مقطوع است اصلا سند نداره. سند روایت اهل سنت یکیش که به ابو هریره میرسه، ما ابو هریره رو جدا قبول نداریم دیگه، این دیگه از مواردی است که چیز نداره. یه موردش هم اینو داره اینجا، عبدالله ابن عمرو عاص میرسه که از شاید که حالا اون نمیدونم جای مثلا چیزی هستی که نه، اون زیل رو فقط زیل رو داره، اون صد را عامه یکی از ابو هریره است، ولی یکی هم از چیه زید ابن اسلمه که خود اونم از مرسلاته، از مرسلاته، سند عامش هم سند معتبری نداره. نمیدونم، حالا ما فرضمون اینه که یه فعل جمله استقصایی ظاهرا حساس بوده، همه نه مثلا چندین کتاب و ارجاعات داده، حالا اینم قابل تحمله که آدم اینه چه مقدار استقصاییشون تام نسونه ظاهرش اینه کلام. خب این روایت بنابراین سند عرض کردم شهرت، وقت این شهرت روایی اصلش آیا جابر ضعف سند هست یا نیست یک بحثه. اگر جابر ضعف سند باشه چه شهرتی، در چه درجه ای، در چه طبقه ای، اینا همه محل بحثه. تا خب ما البته علل و اصول خیلی قبول نداریم، اینجورم نیست که حالا تو شهرت روایی خیلی یه وقتی مثلا دقت زیادی کرده باشیم. خب بعضی چیزا کار کردیم میدونیم، یعنی حالا در حد خودمون مثلا کار مقدماتی کردیم، مثلا رجال ابن ابی عمر رو کار کردم، یا قلوبه رو مثلا تو حد زیادی، ولی مثلا شهرت روایی رو نه، برای خود منم حالا اینجور نیست که حرف نهایی رو رفته باشم و کار چی کرده باشم. خیال میکنم که آقای خویی نظر ثانویشون بر این بوده که رجال بلاواسطه شون رو قبول کرده. نه خیال میکنم، حالا مطمئن نیستم. آره اونجایشون وقتی نظر اخیرشون هم رو آورده قبل، حالا نمیدونم، حالا احتمالا مثلا در چاپ‌های جدیدی اگر از معجم به عمل آمده باشه چه باشه. بله حالا شما اگه اینو ببینید برای مخبر بیاد، یا شما دیگه حالا همش هم باده ایشون، ایشون گاهی هم خارج از بحث هم بیاد یه نکاتی میگه برای ما ارزش داره، بالاخره خطی به ما میده، فکری چیزی از کنم که همین اندازه معلوم میشه که خود دغدغش داره بالاخره یه مراجعه‌ای. خب حالا بیایم بحث دلالی. اون بحث های قبلا در واقع پیرامونی حدیث بود، این دو نکته امروز هم که سند عام و خاصه نقل کردیم و اسناد متعدد و نهایتا هم که ضعف داره همش، اینم نکته دیگری بود که امروز در سند گفتیم. اما در دلالت یک نکته که ما اینجا میخوام عرض بکنیم اینه که آیا علم به انساب و وقایع و ایام جاهلیت، اشعار و عربیت که در اینجا موضوع یک حکم قرار گرفته، چون گفتیم استفاده یک کراهت از اینجا میشه با قرائنی که دیروز عرض کردیم، آیا این عناوین موضوعیت دارن یا ندارن؟ اون اصالت الموضوعیه که میگفتیم در روایاته اینجا ما باش ملتزم بشیم یا نباشیم، ما به نظرمون میاد که نه، باید از موضوعیت اینها دست برداریم، اینها خصوصیتی ندارن. علتش هم اینه که در جواب حضرت میگه ذاک علم لا یزر من جهله و لا ینفع من علمه. در واقع حضرت میخواد چی بفرماد اینجا در پاسخ به این سوال که این چطوریست این علوم؟ ارجاع میده اینو عطف به یه قاعده کلی میکنه، میگه چه؟ میگه به جای اینکه سری بیاد بگه اینو مهم نیست، نکوهیده است یا ارزشی نداره، رهاش بکنید، فرمود این علم لا یزر رو من جهله و لا ینفع من علمه. این دقیقا مثل اینه که کسی به یکی حکم خمر رو از امام سوال بکنه، یه وقتی امام در جواب میگه که لا تشرب هو. خب اینجا موضوعیت داره خمر، ما و خمر، ولی یه وقتی میگه که خمر مسکرون، توجه کردی؟ خمر مسکرون یعنی اینکه من مورد را دارم تطبیق میدم، مصداق قرار میدم برای این عنوانی که اون موضوعیت داره. هر وگاه در پاسخی در جواب نهی بکنن و بعد ذکر علت بکنن، یا اصلا نهی عبارت انشایی چیزی نیست، فقط بیان اون قاعده کلی میکنه که این اینجوریه. اینجاها ما طبعا باید دست از اون موضوعیت و اون عنوانی که در سوال آمده دست برداریم و بگیم موضوع همون اونیست که در جواب آمده، این اون قاعده کلیه. بنابراین ذاک علم لا یزر من جهله و لا ینفع من علمه، با همین بیانی که عرض کردم که در همه جا همین بیان قاعده کلیست، هرگاه در پاسخ تکیه بر یه قاعده عامی و عنوان کلی تری بشه، اون مورد از موضوعیت ساقط میشه و اون عنوان عام و کلی میشه موضوع حکم. طبق این قاعده کلی که بر اینجا هم تطبیق پیدا میکنه، ما باید بیان بگیم موضوع این کراهتی که از این حدیث استفاده میکنیم همون میشه علمی که لا یزر و لا ینفع، یا علمی که لا ینفع، علمی که جهلش مضر نیست و دانستنش هم سودی نداره. مصداق میشه برای عنوان علم غیر نافع. یعنی این روایت، حالا سند معتبر نبود، ولو معتبرم بود ما میگفتیم این روایت هیچ عنوان خاصی برای ما نداره. البته اینکه اون زمان حضرت تطبیق مصداقی کرده اون ارزش داره که در اون زمان امام داره میگه این مصداق علم غیر نافع، ولی عنوان علم به انساب عرب یا جاهلیت یا تاریخ یا امثال اینها، اینا عنوانهای ذاتی و موضوعی در احکام شرعی نیستن. اونی که در حکم شرعی موضوعیت داره نکوهش از علم غیر نافعه. بنابراین موضوعیتی نداره این انساب و شونا، هر علم غیر نافعی. اون زمان البته مصداق اینا مصداق این علم غیر نافع بودن، ولذا به راحتی ممکنه یه زمانی همه اینها عنوانش عوض بشه. یعنی الان علم به انساب عرب یا ایام جاهلیت اونها اصلا بیاد برای ما برای فهم مثلا یک، اونا اون زمان بودن برایشون ارزش نداشته اینا، ولی برای ما از تاریخی الان اتفاق خیلی ارزش داره که اشعار عربیت رو بدونیم برای اینکه واجه ها و لغت های حدیث ها رو بشناسیم، یا تاریخ رو بدونیم برای اینکه زمینه صدور اون جنگ ها وقایع و سیره های ائمه رو تشخیص بدیم. هیچ موضوعیتی نداره. بنابراین ما اصلا میگیم این حدیث اگر کسی بیاد بگه که سندش معتبره از باب شهرت روایی یا نقل استفاضه، مثلا کسی بیاد بگه، ولو از راه دیگه بیاد بگه که اینو استفاضه ای داره، باز میگیم که موضوعیت نداره. اینها از موضوعیت با ضرس قاطع ما این رو ساقط میکنیم و این قاعده رو بهش ملتزمیم در خیلی جاهای دیگه. و علم به انس ولذا زمان ما ممکنه عوض بشه، این چیز نداره. اونی که ما اینجا داریم علم لاینفع است. این همون عبارتی که خیلی جاهای دیگه هم آمده و این علم لاینفع دیگه چه است. حالا و نتیجه اینه که ما کراهت رو از اینجا برمی‌داریم میریم رو علم غیر نافع. در واقع ما این عنوانی بود که می‌خواستیم بعد اضافه بکنیم، بگیم یکی از مواردی که مذموم شمرده شده علوم غیر نافعه. این حدیث برمیگرده به همون بحث بعدی ما که علم غیر نافعه.
چون این مذهبی که در
متن معتبر دیگه هست، اون وقتی که اصلا ما این چی نداشت، یعنی سند معتبر باشه یا نباشه هیچ چیز تازه به ما نمیده این حدیث. البته تازه‌ای که میده یه بحث مصداقی است که اون زمان اینا غیر نافع بودن، که اینم حالا دیگه برای ما خیلی مهم نیست. نه تشخیص حالا پیغمبرم تشخیص قابل اعتباری است احتمالاً، حالا باید ببینیم این تشخیص پیغمبرم، ولی اون زمان بالاخره اینو پیغمبر تشخیص دادند، تشخیص موضوعی بوده، توجه کردید؟ و برای ما الان دیگه اون تشخیص چه نداره، توجه کردید؟ فتحصله که سند معتبر نیست، ولی اولا ثانیا دلالت این هم دلالت موضوعیت خاصی برای این علوم نیست، برمیگرده به علم غیر نافع. حالا به علم غیر نافع که بخوایم برسیم روایات خیلی زیادی داره که بحث بعدی ما میشه، ولی ما همینجا اونم رو عرض میکنیم، ذیل همین بحث اونم رو تمامش میکنیم در علم غیر نافع که میرسیم. حالا این علم غیر نافع باید ببینیم که روایت معتبر داریم یا نداریم و غیر نافع یعنی چی. این دو دفعه حالا اول بحثه که آیا نافع این که گفته شده ترغیب شده. حالا در علم نافع بحث هایی داریم که یکیش اینه که ما در باب علم نافع دو دسته روایات داریم. یه دسته روایات که میگه که ترغیب میکنه به تحصیل علم نافع، یعنی استحباب و رجحان میاره روی علم نافع، و دسته روایاتی که کراهت میاره رو غیر نافع. فقط اینو نیست که تحصیل نافع مستحب باشه، بلکه تحصیل غیر نافع کراهت داره، چون همیشه اینجا نیست که این طرف که مستحب شد اونورش بشه مکروه. اینجا دو طرف روایت داریم. خب این یه نکته در باب علم غیر نافع، این هم چیز تازه نداره. منتها این روایات رو حالا باید ببینیم که روایات معتبر داریم نداریم یک، و بعد ببینیم که نافع و غیر نافع یعنی چی. خود این مدل نافع و غیر نافع هم خیلی حرف داره که حالا میفته جلسه بعد. فقط من آدرسی که متاسفانه اینجا استقصایی نکرده، چون علم نافع و غیر نافع روایات خیلی بیش از این داره، فکر میکنیم تو ادعی هم داره من علم لاینفع. اینجا صفحه 293 در مواردی که علمهایی که رجحان داره آقای رشدی اینجا آورده یه بابی داره 293 علم باب ما ینفع، یعنی علومی که نافعه. در صفحه 297 ما لا ینبغی تعلمه داره یه بابی داره ما لا ینفع. در باب ما ینفع داره مثلا اینجا داره سه تا روایت بیشتر نداره، یکی داره خیر العلم ما نفع که از جای مختلف نقل شده، اینشون سند نداره باید بعد بررسی بکنه. یکی در همون حدیث روایت متقینه، خطبه حمام، خطبه متقینه که وقف و اسماء علل علم نافع لهم. یکی هم اون روایت تحف العقوله که میگه علومی که جهات صلاح خلق درش هست اونها، اونها رو مثلا رجحان داره دون. این سه چهار تا روایتی که در علم نافع ایشون نقل کرده. عرض شود که در باب در صفحه 74 هم یه روایتی داره که العلوم اربعه علم ینفع و علم یشفع و علم یرفع و علم یزده، که اونجا هم علم ینفع آمده. این روایات در نافع. در مالا ینفع و نکوهش مالا ینفع روایاتش چیز خاصی نداره، فقط اولیش داره که علم نسب علم لا ینفع، این شاهده بر همین بحثی هم که ما کنیم که این روایتش عامیه که گفته که علم نسب علم لا ینفع خصوصیتی نداره به عنوان علم لا ینفع. و اون دو سه روایتی هم که در لا ینفع اینجا آورده همین بحثای ماست، چیز تازه نیست. منتها حالا ما باید ببینیم که آیا غیر از اینها ما روایت معتبری داریم که ینفع را ترغیب بکنه، لا ینفع را نکوهش بکنه، و اگرم داریم مفهومش چی میشه. السلام علیکم و رحمت.